سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: الاعتبار منذر ناصح. طبق این بیان نورانی حضرت فرمودن عبرت گرفتن، پند گرفتن انذار دهنده ناصح. کسایی که در حوزه بودن اونجور که باید و شاید به مباحث اخلاقی نپرداختن، به مباحث علمی نپرداختن، وقت تلف کردن، هرز دادن، ببینیم که عاقبتشون چه شد، چه گرفتاری هایی دارن، گرفتار چه مصیباتی شدن. اعتبار منظرون ناسه. هم اهل تقوا باشیم انشاءالله، هم خوب درس خوندن. المسألة الخامسة مقدمات الحکمت. یه نکته‌ای که قابل پیگیری و تحقیقه این استش که اصلا این اصطلاح مقدمات حکمت از کی آمد در اصول؟ آیا از اول آیان تو این بحث تعبیر مقدمات الحکمت رو داشتن یا نه از یک زمانی به بعد این مقدمات الحکمت اصطلاح و تعبیرش در اصول وارد شد؟ گرچه مباحثش بود ولیکن با این تعبیر خیر. نکته دوم ایشون می‌فرماید با مبنایی که از زمان سلطان العلماء به بعد انتخاب شد، یعنی آقایون گفتن که مطلق وضع نشده برای المعنى مطلق، به طوری که اطلاق ارسال شیوع جزء موضوع مطلق باشه، این مبنا رو قبول نکردن، بلکه مبناشون این شد که مطلق دلالت میکنند بر ذات المعنا لفظ مطلق، مثلا اسم جنس بر ذات المعنا، و اون اطلاق و شیوع و ارسال دال دیگری نیاز داره، چون اون دال دیگه ایشون قبلا تعبیرش این بود اول بحث و عدم و ذکر غیب که فهمیده می شود به وسیله مقدمات حکمت. کار مقدمات حکمت پیش کشیده شد. یه کسی میپرسید مقدمات حکمت چیه؟ که شما میخواید از طریق اونها فرق پیدا کنید شیوع رو ارسال رو، بحث مقدمات حکمت پیش کشیده شد. این آقایون آقایون قبل از سلطان العلماء از یک جهت راحت بودن، چون همونجوری که قبلا عرض کردیم میگن اطلاق جزء معنای موضوع علت لذا لفظ به وضع دلالت میکنه بر اطلاق. البته یه نکته که باید دقت کرد اینه که بیان اینها آن اونجایی که لفظ در معنای مجازی به کار رفته نه در معنای موضوع اون لفظ، آیا میتونه اطلاق و توضیح بده؟ بیانه بیان اینها از این جهت هم قاصره. نهایت چیزی که بیان اونها میگه در اونجایی که استعمال فیما مزلحه شما میتونید اطلاق رو بفهمید. اصالت اون حقیقت همونی که هرسی هست تنصوری به اصالت اون، ولی اگر استعمال فی غیر ما مزلح بود مجاز بود اون وقت چی؟ یعنی لفظی که استعمال شده در معنی مجازی نمیتونه اطلاق داشته باشه. لذا نهایت این قول این است که در استعمال حقیقی بتونه مطلب رو پیش ببره. اما بر اساس این مبنا عرض کردیم اطلاق و شیوع و ارسال نیاز به دال دیگه‌ای داره که از طریق مقدمات حکمت اون دال به تعبیر خودشون قبلها قدم ذکر قید رو میفهمه. چرا به اینا گفتن مقدمات حکمت؟ دلیلش چیه این تعبیر؟ به خاطر اینکه اصلا ریشه این بیان مقدمات حکمت این استش که این بیان مشهور است. پارسال عرض کردیم آیت الله عظما و سبحانه یا و ضده، چون به تبع آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه به تبع امام تعریف اطلاق و تحریف دادن دورا اول مقدمات حکمت بحث رو یه جور دیگه ورود پیدا کردن متناسب با مبنای خودشون، ولی بر اساس مبنای مشهور که البته باز تو درس تو هر مجرد درس یعنی که بر مبنای اطلاق و آقای صبحانی هم باز میشه اینجور مشتر اینجور که الان پای مشتر نشون هم دادید بعضی از عبارات خدا صبحانی دامزد و حالی متناسب است با این من مشکول میگن. ببینید متکلمی که حکیم است ملتفت است و خدمت شما عرض شود که مثلا جاد است غیر حاضر است، این دنبال رسیدن به غرض است. متکلم حکیم نقض غرض نمی کند چون حکیم است، حکمت دارد. لذا اگر کلام او دلالت بر معنایی داشت که رساننده غرض او بود، در همون دایره متکلم حکیم گام برمیده، در همون دایرهی که اون کلامش غرض او رو میرسانه. لذا بعدها نه زیاده میکنند نه کم، نه زیاده میکنند نه کم، یعنی در همین کلام، در همین کلام، نه با یک کلام منفصل، همین کلام نه ادعای زیاده میکنه نه ادعای من، نه ادعای خدمت شما عرض شود که نقیصه، چون اون وقت میشه نقض غرض. و عرض کردیم حکیم به حکمتش نقض غرض نمیکنه. لذا این مقدمات چون در کلام و محاورات حکیم تطبیق داده شده بهش گفتن مقدمات حکمت، مقدماتی که مقتضای حکیم بودن متکلمه. فرض هم نیست متکلم حکیم است، به خاطر هم بهش گفتن مقدمات حکمت. و این ریشه، این بیانی که عرض کردم ریشه این است که چرا ما به مقدمات حکمت تمسک میکنیم. هم سامع میتواند علی متکلم احتجاج کنه در اساس مقدمات حکمت. اگر فردای آقای متکلم بگه آقا من منظورم این زیاده بوده این نبیسته بوده، یه نه دایره کلام تو این مقدار بوده نه بیشتر نکرد. هم متکلم میتواند ارسامه احتجاج کنه چون تمام این مقدمات برگرفته شده از حکمت متکلم حکیم. نکته بعد اون که تعداد این مقدمات حکمت چه مقدار است؟ همونجوری که پارسال تو درس عرض کردیم اختلافی است. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد اینها و المعروف انها ثلاث، معروف این است که سه تاست. حالا من نمیدانم که ایشون این معروف رو از کجا آورده، قد کردی معروف همونجور که پارسا رکس کردی، آیا منظورشون از معروف اون چیزی که شناخته شده است مثلا از مدرسه مرحوم میرزا استادشون، اونم بر اساس مثلا دوره اجمر یا بر اساس فواهد منظورشون اینه؟ اشکالت درست، چون این ستایی که ایشون بیان میکنه ستایی استادشون در اجمر مطرح کردن، شاگردان مرحوم میرزا، مدرسه میرزا معمولا این ستا رو تلقی رو نبود کردن. من جمله های خوبی هم به هم چنین ببینید اجود رو، اجود جلد دو 429 430 431، آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 5 صفحه 361 به بعد ایشون هم اونجا داره. اینا سه تا میبرن، همین سه تایی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی در مد فرمودن. یک، امکان تغییر وجود داشته باشه، تا بسیم یکی که پوزی رو میشه. دو، نصب قرینه بر تغییر نشود، متصلتن کانند و منفصلتن. سه، متکلم در مقام بیان باشد. این سه تا. اما اگر رجوعی کنیم به علمای دیگه من جمله شیخ انصاری رضوان الله تعالی، شیخ انصاری رحمت الله علیه در مطارد جلد 2259 میفرماد که اصطلاح مقدمات حکمت هم شما در متاره نمیبینید. میفرماد استفاده اطلاق موقوف است بر دو امر، دو امر، یکی انتفاع ما یوجب و تغییر داخلا و خارجا، و ثانی کون و واردن فی مقام بیان تمام المراد. این دوتا رو داره. البته این نکته غفلت نشه که ایشان تو جلد 2263 شیخ انصاری اونجا میفرماد از این دوتا امری که من عرض کردم که یکیش عدمی بود اولی، یکیش وجودی بود دومی، یتولد من کل من هما شرطون للحمل علال اطلاق کما افاده و بعض المحققین فی فواده، منظور فواید الحائلیه مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه. میگه دو تا شرط دیگه هم تولد پیدا میکنه. یک، ان لا یکون منصرفا الی بعض افراده، انصراف نداشته باشه، همونی که مرحوم مظفر انشاءالله تعالی برای شما در صفحه 200 بحث خواهد کرد، از تنبیه و ثانی الانصراف. و دو، اگر میخواییم از یک کلام در یک جهتی اطلاق گیری کنیم، کلام باید
از اون جهت در مقام بیان باشن، از اون جهت که آیا حالا این رو میشه شرط مستقلی نامید یا اولی رو میشه شرط مستقلی نامید. البته من پارسال راجع به اینا صحبت کردم، به جاش که برسیم انشاءالله تعالی راجع به اینا صحبت خواهیم کرد. برسد به مرحوم آخوند در کفایه جلد 2213. مرحوم آخوند هم سه تا میدانن، سه تا، منتها نه این سه تایی که مرحوم مظفر بیان کرد. یکی متکلم در مقام بیان باشه، کفایه جلد 2213. دو انتفاع مایوجب و تعیین. سه دیگه فرق میکنه با اینها، انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب، که اینم پارسال در المجز مطرح شد. قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم. این همان است که مرحوم مظفر صفحه 198 تو تنبیه اول بحث میکنه و اتفاقا خودش میفرماد صاحب کفایه این مقدمه را اضافه کرده. صاحب کفایه مرحوم آزیا در نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 567. مرحوم نائینی در فوائد جلد 1 و 2 صفحه 573. ایشون در فوائد این ستایی که شمردی میشمره، یعنی همون کاری که در اجوده، لکن در فوائد به اولی اشکال میکنه، میگه اولی مقدمه برای اطلاق نیست، فی الحقیقت هازا خارج عن مقدمات الحکمت، این از مقدمات حکمت خارجه، بل هازا الام یکون محقق موضوع اطلاق، این محقق موضوع، این مقدمه برای اطلاق نیست. که حالا وقتی بیان امام رو رضوان الله تعالی علیه دارم توضیح میدم، این بیان مرحوم میرزا هم بهتر روشن میشه. نظر دیگه نظر امام رضوان الله تعالی علیه هست و آیه بروجردی رحمت الله علیه، که این آقایون قائلن یه مقدمه بیشتر نداریم، اونم متکلم در مقام بیان باشن، نهایت الاصول 343، تهذیب جلد 2 272. البته در مناهج هم امام دارن، مناهج الاصول جلد 2 325. یه دونه مقدمه با بیشتر نده، اونم متکلم در مقام بیان باشن. من عرض کنم از همینجا بعضی از آقایونم فرمودن 5 تا، اونا کسایی هستن که به این ستای مرحوم مظفر دو تا دیگه هم اضافه میکنن، 4 قدر متیقن در مقام تخاطب نباشن، 5 انصراف نداشته باشیم. من از همین اول به شما عرض کنم دلیل اختلاف در این تعداد دو همون است. یک اینه که بعضی از این موارد رو که شما نشنندید اصلا به عنوان مقدمه نمیدارن، دیگر غلط است، اصلا این مقدمه نیست برای بحث اطلاق. دو اینا قائلند که تداخل در موارد داریم، یعنی مثلا همونجور که پارسال در المجز تبدیل منظر شد، خود آیت الله عظم سبحانی انصراف رو نبوده، منصرف و الهی رو قبول کرد، منطقه فرمود که داخل است در شماره 2.
مشکل این داخل از در شماره دو تداخل تداخل در مورد قدر متیقن در مقام تخاطب ها اونا که نرم دارن بحث همین نظر رو دارن که این مقدر مستقلی نیست دیگه که تداخل میشه تعداد اختلاف پیدا و سوم که پارسال دوباره عرض کردیم آیت‌الله سبحانی همین نظر رو در درس خارج ارائه دادن که باید دقت بشه بعضی اینها شرط ظهور اطلاق است، شرط مقوم اطلاق است، بعضی از اینا شرط تمسک به اطلاق است. تمسک در حقیقت اولی رو اونجایی که مقدم است رو باید اسمش رو بذاریم مقدمات حکمت، نه این رو ببینیم. لذا یه چنین تفسیری وقتی پیش آمده
سبب شده که در تعداد با هم فرق بکنن، رفقا ببینن مبسوط مسحق رو. حالا من ارشاد و مبسوط هم آدرسش رو دارم ولی لزوم نیست، همون مبسوط مسحق رو رفقا ببینن. جلد دو 486 اساس الاطلاق دو تا مقدمه است، در مقام بیان بودن انتفاع قرینه علل قید، بقیه شرط تمسک به اطلاق است. حالا با توضیحی که ایشون اونجا دارن. خب پس این که ایشون فرمود معروف، حالا شاید معروف در مدرسه میرزا رضوان الله تعالی علیه این ستایست که ایشان شد.
نکته بعد این که ما اطلاق رو یا از قرینه خاصه میتوانیم بفهمیم، این تعبیریست که میرزا در اجرب کرده، تعبیری که آقای خویی کرده در یه جای مغازرات همین خاصه است، در یه جای دیگر مغازرات شخصیه است، شخصیه قیل خاصه. هم تعبیر خاصه رو آقای خویی دارد در مغازرات، هم تعبیر
شخصیه. رفقا میتونن مغازرات رو ببینن. جلد 5 361 ایشون تعبیر به شخصیه کرده و خدمت شما صفحه 367 تعبیر به خاصه کرده. اجود جلد 2 429 این تعبیر خاصه ها.
این رو بهش نمیگیم مقدمه حکمت اصطلاحا، بلکه مقدمات حکمت اصطلاحش معمولاً اونجایی به کار میره که میگیم اطلاق از قرینه عامه فهمیده میشود. لذا به مقدمات حکمت قرائنه عامه هم گفتن. قرینه خاصه یعنی چی؟ قرینه خاصه به توضیح خود استادشون رضوان الله تعالی یعنی اون قرینه ای که مخصوص به مورد دون موردی است، یه کلام ولی در کلام دیگه عیناً نه، لذا ضابطه کلیه ندارد،
ضابطه کلیه ندارد.
ولی قرینه عامه به تعبیر خود استادشون در اجود
تشترک فیها
جمیع موارد محاورات عرفی، قانون کلی است، همه محاورات عرفیه را میگیرم. رضا تو قرض گفتید هر متکلم حکیمی در کلامش، اصلا هر متکلم حکیم، رضا به این هاست که میگن مقدمات حکمت قدیمه قانونه، قدیمه که در هر محاوره عرفی که از این متکلم حکیم ملتفت جا صادر شده میشود تقدیر. من برای اولی مثال بذارم چون ایشون مثالی ندارم. مثلا استفاده از کلمه مطلقا،
مطلقا،
یا استفاده از کلمه سوا با ام، میگه اکرم العالم مطلقا، اکرم العالم سواء کان عالما مثلا او ام جاهلا یا او جاهلا. بنابراین که مباحث هست کردیم بپذیریم کلمه او رو یا نپذیریم، اختلافی است در حاشیه نحو و قافیه آمده. خب حالا ما زیر با اصول ها فرق کنیم. خدمت شما هستمد یا من اضافه کنم به این موارد فرق دارم قرینه خاصه مثل آمدن علتی برای حکم که آن علت در تمام مصادیق جاری است. لذا اون علت ما رو میبرد به سمت اینکه چه آقا شیوع بفهمید، تمام الافراد مثلا بفهمید. فرض بفرمایید که مثلا اینجوری آمده اکرم المرجع ل مکان مرجعیه فی الدین، این علتی که آمده علتیست که در تمام مصادیق جاری است. اصلا جایگاه مرجعیت یک جایگاهی است که متناسب است با وجود شد. این است که این مرجع به این قرینه خاصه شامل هر دو شد. یا اونجایی که تناسبات عرفیه سبب می شود که خوش روی تمام مصادیق لحاظ شود، مثل این مثال الفتوا به غیر علمن حرام. شما می دانید قف اصلا حالا بحث فتوا نه، بحث دین نه، حتی جامعه بیدین میگه کسی که کار نکرده توی مسئله ای حق نداره نظر فنی بده، خودشو به عنوان صاحب فن جا بزنن حق نداره. این تناسب عرفی هر کسی که باشه ها، ببینید تناسب عرفی این است که فتوا یعنی نظر تخصصی دادن. حالا این اصطلاحی است که مثلا در مورد دین میکنه، ولی عرض کردیم در جامعه بیدین هم میکنه نظر مخصصان دادن. اونجایی که کسی عالم نیست این طبیعه، طبیعه عقلیست حرمت شرعی. لذا اینجا الفتوا میشود مطلق و شاید چیزهای دیگری که شما فکر کنید بتونید بهش برسید. بگیم قرائن خاصه این مقدار عبارت ببینید. لما ثبت ان الالفاظ موضوعتون در بحث قبل لذات المعانی لا للمعانی به ماهی مطلقتون فا فلابد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق، تا چی بشود مقصود از لفظ مطلق باشد چه کاری؟ تسریعت الحکم الى تمام الافراد و المصادیق لابد من قرینت خاصت او قرینت عامت که تجعل اون قرینه خاص قرینه عامه الکلام فی نفسهی ظاهرا فی ارادت اطلاق. ببینید این فضای بحثی مرحوم مظفر نشون میده که ایشون داره رو اطلاق لفظی اینها رو بیان میکنه و شروط اطلاق مقامی رو مرحوم مظفر بحث نکرده. این بیان سازگاری دارد با اطلاق لفظی. تجعل الکلام فی نفسه ظاهرا فی ارادت اطلاق و هذه القرینه العامه انما تحصل اذا توفرت جمله مقدمات که تسمى مقدمات الحکمه والمعروف انها ثلاث که تا اینجا راجع به بعضی از نکات صحبت کردم.
الاولا مقدمه اول امکان الاطلاق و التعقید. خودشون این رو توضیح میدن که منظور از امکان اطلاق و تعقید چیست. من قبل از اینکه این عبارت رو توضیح بدم یه نکته رو که پارسال در علوم از عرض کرده بودم توضیح بدم. پارسال عرض کردیم که اطلاق می شود در یک کلام نسبت به سه مورد مطرح شود. البته بعضی ها مورد چهارمی هم گفتن که حالا متذکر خواهد شد، ولی مشهور این ستا رو فرمودن. یک، نسبت به حکم بیان کننده، نسبت به نص بیان کننده حکم شرعی یا اطلاق در حکم، اطلاق نسبت به موضوع حکم و اطلاق نسبت به متعلق الحکم. ببینید از جمله کسایی که این ستا رو فرموده امام از رضا الله تعالی در تحذیب جلد 2 271 یا اصطلاحات الاصول مرحوم آیت الله میرزا علی هشیمی رحمت الله علیه صفحه 236. الان این مثال رو ببینید. یجب اجرام العالم، یجب حکم، اجرام متعلق حکم، عالم موضوع، با اون تعریفی که اوائل سال از شهید صدر فرالله تعالی و دیگران راجع به فرق بین متعلق حکم و موضوع عرض کردیم. یجب اجرام العالم، الان این میتونه حکم تعقیب بخورد. مثلا اینجوری میشه، یجب فی یوم الخمیس اکرام العالم، یجب فی یوم الخمیس اکرام العالم، یا اگر ذهنتون باشه مثال بزنید به شرط بنابر اون نظری که شرط رو قید چه میدانست؟ حکم میدانست، حکم هیئت نه ماده. اینا رو خبر گذراندی مواضعش کرد. این مثال واسه و این یجب الان نسبت فی یوم الخمیس این اطلاق رو داری مقید، یجب فی یوم الخمیس مقید هم یجب اکرام، یجب اکرام ملعالم به ویافه. الان متعلق الحکم اینجا مقید شده، اجرام انواعی دارد، افرادی دارد، مصادیقی دارد، مهمونی بده برکرد. یجب اکرام العالم العادل، این هم موضوع، این هم برای تحقیق موضوع. من مایتونام فای فاضل لنگرانی رضوان الله تعالی در این کتاب اصول فقهشون جلد 6 488 ایشون فرمودن به جای موضوع تعبیر کردن به مکلف، مکلف. حالا آیا ایشون این تعبیری که کردن خواستن اینو مثلا در کنار موضوع قرار بدن، در عرض موضوع قرار بدن، یا اینکه اصلا به جای موضوع ایشون تعبیر مکلف کرده؟ خب با اون نکاتی که بنده در مورد موضوع از شهید صدر خدمت شما عرض کردم که موضوع خود مثلا تعریفش چیه، از حلقات درس دادم منظره و عرض کردم از مرحوم از نظر مرحوم شهید ما موضوع دو رو داریم، موضوع العام به این خاطر بهش گفتن موضوع العام که در هر حکمی باید باشن. فرمود اصلا ما حکم بدون موضوع نداریم، امکان ندارد، ولی از تعبیر کرده موضوع آن و خوال مکلف، چون هر حکمی قطعا ناظر به
مکلف است و موضوع الخاص که موضوعات دیگری غیر از مکلف است. خب حالا این مکلفی که ایشون فرموده آیا در عرض موضوعه، یعنی ایشون موضوع رو از مکلف جدا کرده، یا اصلا به موضوع تعبیر مکلف کرده، یا اینکه یکی از مصادیق موضوع رو طبق مثلا بیان شهید سرفر بوده و اصلا این تعبیر مکلف هم هست. خود ایشون مثال زدن به لله علی الناس حج البیت من استطاع، لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگر این من استطاع رو قید بداریم برای الناس که اینجا مکلف هم در این کلام، این مثلا مثال بشه برای این مقدمه بود که باید برای اینجا میگفتن. شرط اول فرمودن امکان تعبیر وجود داشته باشد، تا به تبع امکان تعبیر امکان اطلاق وجود داشته. من این نکته ای رو باز عرض کنم در اون ذهنم آمد، این هم از اون نکات ناب قابل پیگیریه. ببینید یه تعبیر رایجی تو باب اطلاق وجود داره، قبلا هم از من شنیدی، میگن کل متکلم حکیم ما یقوله یرید، اگر حکیم است و ملتفت چی میگه اون چیزی که میگه اراده کرد، لذا کل ما لم یقله، البته بعضی از آقایون اینجا یه قیدی دارن، اون این یه درس مقصودی دارن، قادرن علی فکردیم قادرن علی، حالا اگر وقت گردم داشته میرم به توضیح براتون میدم، چون میبینید در بعضی از عبارت آقایون کلا ما لم یقله کلا یرده، لذا اگر فرمود مثلا اعتق رقبه و نگفت مؤمنه، پی نزد به مؤمنه ما لم یقله لم یرده، اراده نکرده، لذا میگن این اون کبراییست که ازش شما اطلاق میفرمید، این نگفته بس اراده نکرده، نگفته بس اراده نکرده، لذا اگر غیبی رو نگفت، غیبی رو نگفت یعنی ارادهش نکرده، یعنی کلام رو صورت اطلاق داده. این نقطه که اینجا مد نظره این هستش که میگن تو تطبیق این کبرا شما میگی کل ما لم یقله یعنی تغییر، هر قیدی رو که نگه ارادم نکرده پس ثبت اطلاق. چرا اینجوری نگیم؟ این از راستی شما باید کار کنید، چرا بگیم متکلمی که کلام را به صورت اطلاق نگفته اراده اطلاق نکرده؟ چه شما اینجا قید میزنید، قیدی رو که نگه ارادش نکرده فسبت اطلاق، بگید یکی از چیزایی که نگفته اطلاق، مثلا مطلقا رو در نظر بگیرید، اکرم العالم مطلقا این مطلقا رو گفته ارادم کرده، بگید از چیزایی که نگفته اطلاق اطلاق اراده نکرده، اطلاق اراده نکرده، آخر این است که شما دلیلی بر قیدم ندارید بشه اجماع، کلامشو مجمع نشه بشه تفسیر کرد، ولی شما میگید قید ندارد اراده نکرده فسبت از ظهور در اطلاق، دیدم از چیزایش که محل دقت این که گفتم اینجا امکان تعیید وجود داشته باشد به تبعش امکان اطلاق، این بر اساس همین مبناست، کل ما لم یقله یعنی قیدی رو که ذکر نکرده، فلذا امکان قید وجود داشته باشه تا امکان اطلاق وجود داشته باشه، امکان اطلاق وجود داشته باشه. چرا ایشون
و آقایونی که این شرط رو قبول دارن مطرح میکنن. این به خاطر اون مبنایی که شما قبلا دیدید که اطلاق و تعقیب از جهت تقابلی رابطه‌شون چگونه است. مبنای مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه مثل استادشون ناهینی رضوان الله تعالی علیه این بود که عدم و ملکه، و شما میدانید ملکه عدم ملکه جایی معنا دارن که شأن ملکه وجود داشته باشن. لذا اگر اطلاق عدم ملکه از تعقیب ملکه، باید امکان تعقیب وجود داشته باشه، شأنیت تعقیب وجود داشته باشه، وگرنه اگر یه جا شأنیت تعقیب وجود نداشته باشد ملکه بی‌معنا باشد، عدم ملکه میشه بی‌معنا. در کجا؟ در مثل تقسیمات سالانه، به تعبیری که ایشون صفحه خدمت شما عرض شود که 88 برای شما درس داد، اونجا تو بحث توسلی و تعبدی فرمود 88 اطلاق و تعقیب در تقسیمات اولیه للواجب مطرحند. فرمود بعضی از تقسیمات به اعتبار خصوصیاتی است که امکان دارد ملحق شود در خارج، مع قطع نظر عن تعلق الامر، عن تعلق الحکم. مثلا نیاز نداریم که فرض ثبوت حکم بکنیم بعد این تقسیم رو بکنیم، به اینا میگن تقسیمات اولیه. لأنها تقسیماتون که مربوط به ذات خود اون ماهیت است، مقطع نظرن فرض تعلق شیء بها که منظور از شیء در احکام حکم است، و تقابلها از تقسیمات و ثانویه که این بعد فرض تعلق شیء به هاست، شیء مثل حکم مثل هم. صفحه 89 هم یه بار فرمان. لذا تو بحث این که آیا می شود ما در مورد تعبدی و توسلی در اون بحث بیان بگیم آقا متکلم متعلق امر رو قید نزد به قصد امتثال امر، کلامش مطلق پس توسلی نمیشه، چون اصلا امکان ندارد بتواند متعلق هم رو قید بزن و قصد امتصال هم، چون این تقسیمات ثانویه هست و در تقسیمات ثانویه تعقیب محال، و چون رابطه عدم و ملکه هست اطلاق محال. از این را شما نمیتونید برسید به توسلی هم بکر. این هست که میگم باید امکان تعقیب وجود داشته باشد. به عبارت دیگه از نظر اگر بخواییم یه عبارت خلاصه کنیم، یکی از مقدمات حکمت آن است که این بحث در تقسیمات اولیه مطرح شود، نه در تقسیمات ثانویه، چون در تقسیمات ثانویه امکان تعقیب وجود ندارد، بزای امکان تعقیب وجود ندارد. ببینید این همون مقدمه ایست که نائینی در فواهد فرمود این مقدمه نیست، این محقق موضوع است. خوب گوش کنید، عبارت مرحوم مظفر ایران پارسال هم من در هر مجاز هم مرحوم مظفر کردن، عبارت مرحوم مظفر چی بود؟ نوشت
قرین او قرینت عامتن که تجعل کلام را فی نفسهی ظاهرن در اراده اطلاق.
بحث با سر ظهور در اطلاق، ظهور در اطلاق. اگر داریم میگیم مقدمات حکمت، این مقدمات حکمت اونایی هستند که
سبب میشن یک کلامی ظهور در اطلاق پیدا بکنند، باید بریم سراغ چیزایی که ظهور سازن، به اون بگیم مقدمه. این که اصلا امکان تغییر وجود داشته باشد، این بحث از امکان همجوری اسمش میشه، تا امکان اطلاق هم وجود داشته باشد، این بحث از امکان اطلاق است به طبع امکان تغییر، نه بحث از ظهور نفس اطلاق. اینه که ناینی در خدمت شما فوائد فرمود این شرط محقق موضوع است. این اصلا خودش به عنوان مقدمه برای ظهور در اطلاق نیست، باید قابلیت وجود داشته باشد، باید بگیم اینی که قابلیت دارد ظهور دارد در اطلاق یا ندارد. اتفاقا اشکار آقایون دیگه یه هم که این اولی به عنوان مقدمه حکمت نمیپذیرند، همین اشکال است که نامینی رضوان الله تعالی در فوائد دارد. این است که دیدید مثل امام مثل آیت الله جردی فرمودن ما یه دونه مقدمه بیشتر نداریم، اونم متکلم در مقام بیان این اولی به شرط معقل موضوع میدانند، نه شرط خدمت شما هست شود که ظهور در اطلاق. البته اشکالات دیگری هم آقایونی که اینا قبول ندارن مطمئن کردن که دیگه حالا فکر کنم خیلی بحث طولانی بشه. الاولا عجیبه در مدرسه علمیه صداهای امکان الاطلاق و تغییر به ان یکون، این بابا تفسیری است. یعنی چی امکان اطلاق و تغییر؟ به ان یکون متعلق الحکم یا موضوع حکم قبل فرض تعلق حکم، یعنی بحث تقسیمات ثانوی، قبل فرض تعلق الحکم بهی قابلا للانقسام. قابلا للانقسام به چی؟ انقسام به حصه واجده و حصه فاقده. فلولم یکن قابلا للقسمه الا بعد فرض تعلق حکم بهی، کما در بحث باب قصد القربه صفحه توسلی و تعبدی صفحه 86 88 89 اونجا گفتیم فانه یستحیل فی التغییر. اینجا استعان تغییر وجود دارد، در نتیجه فیستحیل فی الاطلاق. ببینید اینجا خوب تعبیر کرد، من دیدید نوشتم امکان تغییر وجود داشته باشه، چون به فرعیت امکان تغییر امکان اطلاق پیش میاد، چون رابطه عدم و ملکه است. فیستعیل و فیهل اطلاق کما تقدم در بحث توسلی و تعبدی و هازا واضحون مستحضرید که این بحث در مورد مقام ثبوت است، در مورد مقام ثبوت است، نه مربوط به مقام اسباب. البته مربوط به مقام اسباب هم می شود به بحثی رو مطرح کرد. بگیم آقا متکلمی که کلامی رو میگه میگوید کلامی رو میگه مقام اسباب در حالت دقیق کلامی رو میگه، این باید امکان تغییر برایش وجود داشته باشد تا بگیم میتونست عید بزنه، قادر بود بر عید زدن و نزد، پس اراده شد. وگرنه جایی کسی نمیتونست عید بزنه نگفت، نگفتنش لزوماً دلالت ندارد و عدم اراده. مثل کجا؟ مثل اینکه تا گفت اکرم العالم یه مشتی خواهدن به دهان این بنده خدا، یه چسبی زدن به دهان مبارک متکلم حکیم مرتفع بنده خدا. خب این دیگه اثباتاً این مشت، این چسب جلوی امکان تغییر رو گرفت، ولی این بحث در این مثال ها از نظر نیست. دلیلش این است که میبینید تمسک میکنند به رابطه منش و عدم. این هم البته میتونی باشه بس اثباتی هم میشه کرد، ولی اینجا آقایون معمولاً اینو در نظر ندارن، لذا بعضی اینو جداگانه مطرح کردن. اینکه ببینید یوی تعداد مقدمات حکمت از سوزن ها بیشتر شد، این هم امکان تعریده، ولی نه این امکان تعریدی که در بس تقسیمات اولیه مطرحه، نه در بس تقسیمات سالمیه. این همون نیست که باستون خود یک کلام میکه اون چسبی نزنن نکردید یا کاری نکنه که نتوانند بگوید اون نگفتن دلالت به قدم اراده نیست. یه نکته که عرض کنم، قبلا عرض کرده بودم در توسل تعبدی چند روز پیش در همین بحث که ایشون فرمود در مسئله دوم اطلاق و تقریب متلازم را عرض کردن، شما بر اساس مبانی مختلف مثل مبنای تضادی که آقای خویی تلقی به قبل میکرد اونجا چطور؟ آیا شرط اول میاد یا نمیاد؟ آقای خویی که تضادی بود و در تضاد لا ثالث لهما یکی رو بگی یکیش امتناع پیدا کنند، اون یکی لزوماً اثبات پیدا میکنه. پس چطور آقای خویی هم شرط اول رو قبول کرده؟ حتی با اینکه مبنای آقای خویی عدم و ملکه نبود، مبنای آقای خویی تضاد بود، تضاد، ولی چجوری با مبنای خودشون این شرط رو قبول کرده؟ خودشون در محاضرات توضیح دادن که بر مبنای ما هم این شرط باید باشه و بعدش هم بفرمان شیخون الاستاد عدم و ملکه است. من گفتم عدم و ملکه اشکال دارد، ولی با این حال باز هم این شرط اول مقدمه اول باید باشد. خب به این مقدار بس باشد انشالله تعالی بقیهش ساعت بعد. استغفرالله.